بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. با تبریک ایام ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم، فاطمه صغرا، زینب کبرا سلام الله تعالی علیها، خدمت همه ارادتمندان ولایت و امامت و خاندان عصمت و طهارت، و با امید به اینکه خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کنه با تعصیب سیره ام علیها که همان سیره تبیین در واقع حقایق ولایی و تعصیب سرمایه گذاری حضرت زینب کبرا سلام الله تعالی علیها است که ام علیها مظهر تبیین بودند و افتخار بزرگ ایشون این بود که تبیین می‌کردند اون چرا که حقیقت در واقع مخفی بود در صدر اسلام. و خداییش لولا تلاش زینب کبرا برای تبیین حقایق ناب ولایی در طول تاریخ، ما امروز این موفقیت رو در شکل گیری تمدن شیعیمون با تعصیب به سیره امیرالمؤمنین، سیره حسنین سلام الله تعالی علیه اجمعین نداشتیم و فتنه صدر اسلام را خونسا نکرد الا تلاش و فداکاری و حرکت تبیینی زینب کبرا. ایشون بود که توانست با یک هجرت ارزشمند در جهان اسلام به تبیین مرام امیرالمؤمنین، سیره امیرالمؤمنین، تقوای امیرالمؤمنین، عدالت امیرالمؤمنین و سیره امام مجتبی و سیره سید الشهدا سلام الله تعالی علیها همت بگمارد. ائمه ما افتخار میکنند به این عمه بزرگوارشون که هم از علم لدنی برخوردار بود و هم با تلاش و فداکاری و شهامت سیره ای را برای تبیین حقایق دینی و مصداق مهم الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا الله محقق کرد. زینب کبرا هیچ خوف و حراسی نداشت، آرام، مطمئن و با اطمینان به تحقق وعده الهی شعار ما رأیت و جمیلا رو سر داد و صنع الهی را جمیل ارزیابی فرمود و این جمال صنع الهی را با فداکاری همه جانبه ای به منصه ظهور گذاشت. تبریک عرض میکنیم ولادت با سعادت این خانم بزرگوار را. و انصافا پرستاری کرد به معنای اعم، هم از انسانها، هم از معارف و هم از بدائع مهم الهی. و معنای پرستار را ام علیها زینب کبرا به معنای درستی تبیین کرد. حقا ام علیهاست. فاطمه زهرا ام علیها بود، زینب کبرا هم ام علیها بود، هم برای امام امیرالمؤمنین و هم برای فرزندان بزرگوار او. ان شاء الله خدای متعال توفیق به ما عنایت کنه به سیره نورانی حضرت زینب، مخصوصا حوزه های علمیه، مخصوصا علما ما، مبلغین ما، که پرستاری و حفاظت و حراست از اندیشه دینی و تبلیغ و تولید ارزشمند فکر دینی را به عهده دارند، به این سیره ارزشمند تأسی کنیم. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت زینب کبرا سلام الله تعالی علیها را. خب بحث ما درباره مسئله اسم به اینجا رسید که ما اسم را همونطوری که استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی جمع‌بندی کردن، گاهی اسم لفظی قلمداد میکنیم و گاهی اسم عینی و بر حقایق عینی هم ما اسم میگذاریم. حالا چه با اون محدودیتی که بعضی ها قائلن که بر اعیان با یک حیث تعینی اسم نامیده بشه، چه اون تعبیر زیبایی که امام به کار می بردن که اسم جلاله اسم حقیقت عینی است و علم خاصی است برای این حقیقت عینی که اسم الهی است. بر این اساس در واقع امام با اون بیاناتی که ما داشتیم تعابیر زیبا و ارزشمندی دارند. امام از این طرف تصریح میکنند که اسم که به معنای نشانه و علامت است یا به معنای علو و ارتفاع است، منشأ لفظی را از جهت بیان منشأ لفظی هر دو رو بیان میکنند، ولی اونی که در واقع الان در بحثای تفسیری حمدشون اشاره شد اسم به معنای علامته. حالا چه این علامیت در وعاء اون امر اعتباری و قراردادی باشه، چه این علامیت در متن واقع تحقق پیدا کنن که عبارتها رو خوندیم، این رو دارن امام رضوان الله تعالی علیه. منتها نکته ارزشمندی که ایشون بر اون نکته اصرار دارن و پافشاری میکنن این نکته است که ما باید برای اینکه در متن واقع اسم رو چگونه باش کار میکنیم توجه داشته باشیم به در واقع رابطه به اسم با متعلقش. ببینید این مهمه که من وقتی میخوام بگم اسم در الله در به اسم الله حد نداره، بسته نیست به تعبیر زیبای استادمون آیت الله جوادی، اما الله در الحمدلله اینطوری حدی داره. الله رحمان و رحیم فرمودن در بسم الله محدود نیست و بسته نیست، ولی الله رحمان و رحیم محدود شده به خاطر اینکه حد وسط مدعایی است، با همون بیان زیبایی که استاد عظیم الشأنمون بیان کردن. لذا تکراری پیش نیامده. در به اسم الله الرحمن الرحیم ما سه اسم الله رحمان و رحیم رو داریم که حالا رحمان و رحیم صفتن و الله علم بیان علمیست برای بیان ذات با بیانات ارزشمند اساتید بزرگوار استاد آیت الله جوادی و استادشون علامه طباطبایی. ولی در الحمدلله اینطوری رب العالمین الرحمن الرحیم باز من الله رو دارم، رحمان رو دارم و رحیم رو دارم، چون حد وسط مدعای در واقع هم نیستند اونجا در واقع بسته به تعبیر زیباییشون به کار بردن در مقابل اون سه اسمی که در بسم الله آمدن. خب امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که ما برای خود الله در به اسم الله هم ممکنه در واقع دو تا نگاه کنیم به این اسم، به الله جل و علا. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این به اسم به الحمدی خورد که اون الحمد حمد استقراق است، الله در به اسم الله یه طور معنا میشه. اگر این به اسم به الحمدی خورد که اون ال ماهیت، باز الله در به اسم یه طور در واقع معنا میشه. پس نه تنها من بین الله در به اسمه با الله در الحمدلله در خود سوره شریفه هم باید تفاوتی قائل بشم که استاد بزرگوار ما آیت الله جوادی قائل بودن، بلکه در اللهی که در به اسم آمده بر اساس اینکه متعلق این الله الحمد باشد و الحمد رو ال حمد استقراق ببینم یا ال حمد مطلق ببینم باز متفاوت میشه. لذا توجه بکنید این دقتی که امام رضوان الله تعالی علیه میخوان باش کار کنن، این دقت ها که شما وقتی که در واقع میخواید الله رو اینجا معنا بکنید، اگر از حیث لفظی عبور کردید و در حیث لفظی خب بله همون بحثای علم و مطالب دیگری که گفته شد، اون در واقع حیثیت خلاصه الهه و ولهه و همون توضیحاتی که بیان شد درسته، کاملا درسته، اونا حیث اسم لفظیه. اما اگر شما از حیث اسم لفظی گذشتید، اون موقع باید مطرح بکنید که خلاصه دارید الله در به اسم الله را به چه اعتبار معنا میکنید. همونطوری که الله در الحمدلله را درست معنا فرمودن و استدلال کاملا روشن و شفافی اونجا وجود داشت، ایشون میخوان بفرمان که این الله در خلاصه به اسم الله همین وضعیت رو پیدا میکنه. عبارتی که البته ما به مناسبتی که قبلا میخواستیم متعلق رو معین کنیم بعضی از این عبارتها رو خوندیم، اما الان استفاده ای که میخوایم خلاصه از این در واقع عبارت ببریم برای تبیین این نکته است که گفته شد. امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه ضمن این که در اون عبارتهای ارزشمند درس تفسیریشون نشون میدن که ما اسم را برای ذات اقدس اله به کار نمیبریم، چون ذات الهی اسمی ندارد و رسمی ندارد. به تعبیر زیبای ایشون ذات رو میفرمودن دیگه، ما اسم و رسمی براش قائل نیستیم. خلاصه بله تعبیرشون این بودن الله به اسم الله همان جلوه ایست که جلوه به تمام معناست، مقامی است که جلوه را به تمام معنا میتواند بروز دهد. اسم جامع است، یک اسمی است که باز جلوه است. اول بدانید الله جلوه اسم، اسم الله که میگیم باز جلوه است. خود ذات حق تعالی اسم ندارد، لا اسم له ولا رسم. اسم الله، اسم الرحمن، اسم الرحیم، همه اینها اسما هستند، جلوه ها هستند. اینطوری که الله جلوه حق تعالی است، رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه اند. الله میشه جلوه جامع، رحمان و رحیم جلوه حق تا این جلوه جامع اند. اینطوری لذا تعبیر مفصلی داشتن که حالا دیگه تفصیل نمیدم، قبلا این رو عرض کردم. به اون اعتبار ما خوندیم ها که خلاصه حواسمون باشه وقتی ما از اسم صحبت میکنیم، اسم دیگه تو فضای ذات نیست، جلوه ذاته. اینطوری منتها جلوه جامع ذات الله. اینطوری و رحمان و رحیم جلوه های این جلوه. البته جلوه این جلوه بودن خود اون جلوه هم حائل نیست، قبلا اینا رو مفصل گفتیم. تا جلوه جلوه باشد، تا حقیقت اسم محقق بشه، هیچ کدوم مانع نیستند. ذات جلوه است، فعل ذات هم جلوه است. چرا؟ به خاطر اینکه ذات حائل فعلش نیست، که توضیحات رو قبلا دادم. بله بعد پس اولا حواسمون باشه که ما وقتی با الله یعنی با اسم الله کار میکنیم داریم از جلوه صحبت میکنیم، و اونم جلوه، جلوه جامعه، جلوه جامعی که اسم الرحمن هم جلوه اوست، اسم الرحیم هم جلوه این در واقع جلوه جامع است. این نکته اول که خیلی خوب بیان میکنن و اصرار خوبی سرش داره. نکته دوم که عرض کردم اینه که اگر حمد رو حمد در واقع کثیر ببینیم و بحث کثرت رو در مقام مشیعت برای الحمد قائل بشیم، هم جمیع محامد باشد متکثر به نحو کثرت ملاحظه بشه، اسم هم به طور کثرت ملاحظه بشه. اگر این طوری بشه امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان اگر چنین حمدی متعلق در واقع به اسم الله باشه، اینطوری اون موقع باید حواسمون باشه که چه اتفاقی میفته. بله، اتفاقش رو از این جهت حالا میخوایم ببینیم که برای الله، یعنی برای این اسم الله نسبت به این حمد کثیری که به نحو متکثر دیده شده، ما چگونه معنا میکنیم الله را. امام رضوان الله تعالی علیه مطلبشون اینه، در مقابل وقتی که اون حمد را حمد مطلق ببینیم و مسئله کثرت مطرح نباشه. تعبیری دارن که در ملاحظه کثرت اسم الله هست، لکن در مقام کثرات، در مقام تفصیل. این الله تجلی حق تعالی به اسم اعظم است، تجلی در موجودات به اسم اعظم است، تجلی در موجودات به اسم اعظم است. رحمان تجلی به رحمانیت است در مقام فعل و هاکذا رحیم. رب العالمین ایاک نعبد هم همین طور است، با احتمال دیگر فرق می کنن. پس من باید ببینم که من در خود به اسم الله به اعتبار اینکه حمد رو کثیر گرفتم، جلوه در واقع جامع را میبرم به مقام مشیت. اینطوری. اما اگه حمد را حمد مطلق گرفتم، جلوه جامع را دیگه به مقام مشیت نمیبرم. در احتمال ثانی که حمد حمد مطلق باشد، حمد بدون هیچ قید باشد، اسم الله رحمان و رحیم تا آخر سوره فرق میکند. آنجا همه موجودات اسم بودند و هر موجودی اسم بود، در هر عملی اسم معنایش فرق داشت با عمل دیگر. اینجا که حمد مطلق است، حمد مطلق به اسم الله الرحمن الرحیم واقع می شود. حمد مطلق مال الله است. حمد مطلق با اسمی که اسم ظهور مقام ذات است، یعنی در مقام ذات است، یعنی در مقام اسماء الله، در مقام ذات واقع می شود. الله اسم جامع مقام ذات است، نه مقام ظهور. اسم هم جلوه همان است. رحمان هم رحمانیت مقام ذات است. رحیم هم رحیمیت مقام ذات است. خوب ملاحظه بفرمایید، امام رضوان الله تعالی علیه اینجا ببینید اصرارشون اینه که شما نیایید فقط الله به اسم الله را با الله الحمدلله مقایسه کنید. رحمان بسم الله الرحمن الرحیم و رحیم بسم الله الرحمن الرحیم را با رحمان و رحیم سوره در داخل خود سوره مقایسه کنید. نه، خود الله به اسم الله را، رحمان به اسم الله را، رحیم به اسم الله را باید معین بکنید که دارید بر اساس متعلقشون بررسی میکنید. پس اولا اسم علامت است. یک، حالا چه منشأش علامت باشد چه ارتفاع. ثانیاً اسم جلوه است. ثالثاً الله جلوه جامع است. رابعاً رحیم و رحمان جلوه این جلوه هستند. اینا مسلم. اما حالا این جلوه جامع را جلوه جامع مقام ذات میبینید یا جلوه جامع مقام فعل میبینید؟ جلوه جامع مقام ذات به اعتبار حمد مطلقه. جلوه جامع مقام فعل به اعتبار حمد کثیره. این تمام فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه همین جمله است که عرض کردم. ذات اسم ندارد، الله جلوه جامع است، بقیه جلوه ها جلوه جامعن. با همون روالی که توی خلاصه اسم گفته شد، منتها بستگی داره که این در واقع الله را یا رحمان و رحیم را که در واقع جلوه ذاتن چگونه معنا کنید. این مطلبی است که کمتر دیده شده در بیانات اساتید بزرگوار ما خوب روش کار بشه. لذا ایتوی می فرمان ایشون شما یک بار تجلی فعلی انبساطی حق را که فیض منبسط و اضافه اشراقی است بحث قرار میدید و تمام دار تحقق از اخول مجرده تا اخیره مراتب وجود رو تعینات این اسم میبینید. این تو مقام فعله. یک بار نه، که در معید این مسلک بسیار است، چنانچه در حدیث شریف کافی فرماید خداوند خلق فرمود مشیت را به نفسها، پس خلق فرمود اشیا را به مشیت که مشیت بشه مشیت فعلیه. حالا ما تعبیر فیض منبسط و اینا رو بعدا انشاءالله اگر لازم شد دوباره عرض میکنیم. این مشیت مشیت فعلیه است. مشیت فعلیه را ظل مشیت ذاتیه قدیمه قرار میده. ببینید شما ظهور رو باید درست کنید. حالا ظهور مقام ذاته یا ظهور مقام فعله. ایشون رضوان الله تعالی علیه همونجاست که اشکالی هم به سید داماد دارن، کما اینکه به توجیه مرحوم فیض. بنابراین توجه کنید امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن که شما باید مشخص کنید برای اینکه اطلاق اسم رو بر واقعیت عینی و با حقایق عینیه کار کنید و از حیث اسم لفظی خارج بشید، باید این در جمع‌بندی این معنای اسم اون متعلق رو دخالت بدید. پس خلاصه فرمایش امام این میشه که لفظ جلاله اگر از مرحله اسم لفظی ما بیرون بریم، حالا با اسماء عینی، حالا چه با حیث تعینی از تعینات که در صفات الهی اینطوره، چه بدون تعینات که در اسم جامع و جلوه جامع ذات، جلوه جامع اینطوره. بعض وقتا این واقعیت عینی با حیث تعینه، مثل عالم، مثل قادر، مثل حی. گاهی وقتا تعین خاص توش نیست، مثل الله جل و علا، اسم جامعه. اگه این طور شد، اون موقع در واقع درسته که الله جلوه جامعه و بقیه جلوه ها جلوه این جلوه اند، اما باید معلوم بشه این جلوه به کجا خورده. اگر حمد استقراقی اینجا مطرح باشه، یک طور جلوه جامع تبیین میشه. اگر حمد مطلق اینجا مطرح باشه، یک طور جلوه جامع مطرح میشه. و اگر اون جمع‌بندی نهایی مونو کردیم که به تعبیر بسیار زیبای ایشون در همه افعال و اوراد و اذکار شما میتونید از اون مبنای اطلاق استفاده کنید، میگید هر دو میتونه مراد باشه. بر اساس در واقع قول قائل، فعل فاعل، سیر سالک. خوب ملاحظه میفرمایید. این خلاصه نکته مهم این فرمایش ایشون به. نکته بعدی که یک نکته است در ذیل فرمایشات استاد بزرگوار شهید آیت الله مطهری، اون هم تذکرش رو بدیم که تقریبا این بحث جمع بشه. این تعبیری که باز آیت مطهری به کار می بردن که همه موجودات در واقع واله و حیرانه و اون وله و حیرانی و سرگشتگی رو دارن، آیت مطهری رضوان الله تعالی علیه تو اون تعبیری که در تفسیر حمدشون ارائه کردن یه جمله ای بود که این جمله اصلاح لازم داره و در بقیه فرمایشات مرحوم آقای مطهری این اصلاح اومده، ولی خلاصه اینجا این دقت به کار نرفته که لازمه این دقت به کار بره. ایشون در واقع اونجا تعبیرشون این بود که بله، و از این جهت خداوند را الله گفتند که عقلها در مقابل ذات مقدسش حیران و یا متوجه و عاشق او و پناهنده به اویند. بله، این رو ایشون بعد توضیح میدن اون تعابیر خیلی خوب رو. بعد به اینجا میرسن که خودشون جمع‌بندی میکنن که اون موقع چنین میشه معنای الان ذاتی که همه موجودات ناآگاهانه واله او هستن. ما این ناآگاهانه هم برامون محل اشکاله. بر اساس این بیان زیبا و ارزشمند استادشون هست امام و استادشون علامه طباطبایی، چون همه موجودات جلوه در واقع جلوه جامعه اند، در همه موجودات به تعبیر زیبای امام ما همه خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این هوشیاری و آگاهی که به تناسب هر موجودی مطرحه و به تعبیر زیبای علامه طباطبایی اون ذیل لا تفقهون تسبیحهم آمد و در بیانات امام هم رضوان الله تعالی علیه ایشون این رو بیان کردن، گفتن این در واقع لا تفقهون معناش اینه که این تحمید، این تحمید یسبح لله، این تسبیح تکوینی نیست، تکوینی رو که همه میفهمیم. این تحمید و در واقع تسبیح الهی که خدای متعال برای همه موجودات عالم قائلن، تعبیر آقا این بود، خیلی قشنگ بود. این جمله مشترک در بیانات امام و علامه طباطبایی، ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بله، بعضی از باب این که نمی دانستن می شود یک موجود ناقص هم ادراک داشته باشد، آن را حمل کرده بودند بر این که این تسبیح تکوینی است، و حالان که آیه غیر از این را می گوید. تسبیح تکوینی را ما می دانیم که یعنی اینها موجوداتی هستند علتی هم دارند. خیر، مسئله این نیست، تسبیح می کنند. در روایات تسبیح بعضی از موجودات را هم ذکر کرده هست. در قضیه تسبیح آن سنگریزهی که در دست رسول الله صلی الله علیه و آله بوده، آنها شنیدند که چه میگوید. تسبیح است که گوش من و شما اجنبی از اوست، نطق است، حرف است، اینطوری لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطق ماست، اما ادراک است، منتها ادراک به اندازه سعه وجودی خودش. بله، علی ای حال تعبیر بسیار بسیار زیبای امام این بود، اگر من در واقع اینها را جلوه اون جلوه جامعه دانستم، این جلوه اون جامعه مراتبی پیدا میکنه، در هر تا هر جا پایین بره این باز جلوه همان جلوه است. این جلوه است، اسم جلوه است، اون سر جاشه، اما من میخوام این جلوه را بر واقعیت عینی منطبق کنم و واقعیت عینی هم خلاصه این موجوداتی که به دنبال آن اسم اعظم می آیند، اینها هم واجد همان کمالاتی هستند، منتها به اندازه سعه خودشان، به اندازه سعه وجودی خودشان، تا برسد به همین موجودات مادی که بعد از اینجا اون نقطه قشنگ رو نتیجه می گیرن. پس بنابراین ما خلاصه واقعیت اسم الهی را در الله جل و علا منطبق که بکنیم و اون رو اسم مقام ظهور که بدانیم و همه عالم را ظاهر به جلوه این جلوه تلقی بکنیم، معناش اینه که ام من شیء الا یسبح بحمده، اینجوری این تسبیح و تحمید واقعیت پیدا میکنه و نمیتونیم اون تعبیر در واقع والهیت را به شکل ناخودآگاه قبول بکنیم. البته عرض میکنم خود استاد در جای دیگری این رو بیان فرمودن و اصلاح فرمودن که حالا دیگه مقام گنجایش این بحث رو ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.